صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل در آستانه اعیاد و موالید ماه شعبان قرار داریم میلاد با سعادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام میلاد با سعادت برادر بزرگوارشون ابوالفضل العباس تولد سید الساجدین نیمه شعبان تولد قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواح نافدا و سایر مناسبت‌های این ماهی که ماه پیامبر گرامی اسلام است من یک آیه از قرآن رو در این فرصت خدمت شما مطرح می‌کنم که در واقع به یک شکلی ارتباط با بحث امامت و جایگاه امام در جامعه دارد. با یک جمله ایم از امام حسین کامل میکنم این بحث در این آیه رو. آدرس میدم آیه 58 و 59 سوره نساء، که یه وقت دیدم یکی از این مفسرین به نظرم رشید رضا صاحب تفسیر المنار که یک تفسیر مفصلیست، شیخ محمد عبدو شروع کرد این تفسیر رو، بعد شاگردش رشید رضا تفسیر رو کامل کرد، تفسیر المنار. یه وقتی از ایشون به نظرم دیدم که میگد اگر هیچ آیه ای از قرآن نبود جز همین دو آیه برای تشکیل حکومت و مباحث سیاسی، همین دو آیه کافی بود. این تعبیری است که ایشون راجع به این آیه 58 و 59 سوره نساء داره. مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان هم ذیل این دو آیه تأکید میکند بر جامعیت، کامل بودن و تعمیم پیام این دو آیه. البته الان بحث من رو یک آیشه، خیلی بحث مهمی است. یعنی ما تو همه مباحث اجتماعیمون، سیاسیمون، جامعهمون اگر دقت رو پیام این آیه بشه خیلی از مسائل و مشکلات رو نخواهیم داشت. آیه اینه: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. همین یه تیکش رو من عرض میکنم، حالا ادامه‌ام داره آیه بعدشم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ولی بحث من رو همین یک آیه است، یه تیکه است. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. مردم، خدا فرمان میده امانت رو به اهلش بدید. از این آیه یه اصلی استفاده میشه به نام اصل واگذاری مسئولیت به اهل. کسی که اهلیت نداره مسئولیت بهش ندید، باش ازدواج نکنید، باش رفیق نشید. اصل واگذاری مسئولیت به اهل. ممکنه شما بگی آقا اینجا کلمه امانت داره، کلمه مسئولیت نداره. امانت یعنی یکی کلید بهت سپرد بهش بده، یکی به مثلا خانهشو سپرد حفظش کن، این ربطی به مسئولیت نداره. من دلیل میارم که داره. امیر المومنین تو چند جای نهج البلاغه میفرماید مسئولیت امانته. از جمله در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشته، استاندار بصره، نوشت ان عملک لیس لک بتؤمه بل فی عنقک یا ولکن فی عنقک امانه. عثمان ابن حنیف، جناب استاندار، مسئولیت تؤمه نیست که تو به جایی برسی فامیلاتو سر کار بیاری، یک پشت خودتو ببندی، بل یا ولکن فی عنقک امانه. مسئولیت یه امانت. در جای دیگرم میفرماید ان هذه الاماره امانه. مسئولیت تو جامعه امانت. عزیزان، قرآن میفرماید امانت رو به اهلش بدید. ببین کی توان این مسئولیت رو داره، کی توان اداره رو داره. فلتمسوا ذلک من عند اهله. این خیلی مطلب مهمی است، اصل مسئولیت واگذار کردن به اهل. مرحوم میرزای شیرازی که از دنیا رفت، میرزای شیرازی از علمای بزرگ بود، خب مرجعیت عام شیعه از دنیا رفت، کیو به عنوان جانشین قرار بدن؟ اومدن سراغ مرحوم فشارکی اصفهانی. مرحوم فشارکی شاگرد میرزای شیرازی بود، از اصحاب خاصش بود، عالم بود، با سواد بود، قوی بود. اومدن سراغش گفتن آمدیم مرجعیت عام رو به شما واگذار کنیم. ایشون نوشت انی اعلم انی لست به اهل له. من خودم میدانم اهلیت این مسئولیت رو ندارم. من در فقه قویم، در اصول قویم، در مباحث علمی کار کردم، اما این مسئولیت یه مدیریت، یه تدبیر و یه بینشی میخواد که من اون ویژگی رو ندارم، لذا برید سراغ یکی دیگه و نپذیرفت. این چقدر مهمه. ما چقدر در طول تاریخ لطمه خوردیم از واگذاری مسئولیت ها به غیر اهل ده ها سال بنی امیه بر گرده مردم حکومت کرد، صدها سال بنی عباس حکومت کرد. موسی بن جعفر باید گوشه زندان باشه که اهل هارون باید حاکم باشه، امام حسین باید به شهادت برسه، یزید میگسار با اون جرائم و با اون سابقه خراب اداره جامعه رو بر عهده بگیر. یه پسری دارد حنظله، حنظله قسیل الملائکه، میدونید حنظله در احد شهید شد دیگه، داماد یک شبه آمد میدان و فرداش هم شهید شد. خب خداوند یه اولاد بهش داد، ثمره همون یک شب ازدواج یه بچه است به نام عبدالله، بهش میگن عبدالله ابن حنظله. پیغمبر هنوز مادرش حامله بود به این بچه، دعا کرد خدایا حالا که حنظله شهید شد ولی نسلشو با برکت قرار بده. خب عبدالله به دنیا آمد و ازدواج کرد و خدا 8 پسر بهش داد، یعنی حنظله قسیل الملائکه 8 نوه پسری داشت. اینا مدینه بودن. بعد از واقعه کربلا یزید احساس خطر کرد، گفت حالا ما کربلا تمام شد ولی مدینه مرکز بنی هاشم و مرکز به هر حال پیروان اهل بیت، اینا یه عمری با اهل بیت بزرگ شدن، نکنه یه وقت اینا قیام کنن. لذا یه چند تا از این دونه درشتای مردم مدینه مثل عبدالله ابن حنظله رو دعوت کرد شام. اومدن شام، 1 ماه شام بودن. عبدالله ابن حنظله وقتی برگشت مدینه مردم دورش جمع شدن، چون رئیسیشون بود. گفتن چه خبر؟ گفت همینقدر بهتون بگم، کسی بر شما حکومت میکنه که گاهی در تمام وقت نماز مواظبش بودم، تو قصرش بودم سر ظهر تا مغرب، مست لایعقل بود، نماز نمیخواد، این امیر شماست. کسی بر شما حکومت میکنه که کوچکترین اطلاعاتی در مورد اداره امور دینی ندارد. کسی بر شما حکومت میکنه، عیاشه، شهوترانه، به هیچ اصل شرعی معتقد نیست. با اینکه 1 ماه اینا رو پذیرایی کرده بود، درست نتیجه برعکس شد. گفت مردم مدینه، حکومت به غیر اهل واگذار شد. این قضیه بعد از شهادت امام حسین، منو یاری بکنید یا نکنید خودم با 8 بچه هم قیام میکنم. گفتن نه آقا، ما که تو رو تنها نمیذاریم. قیام کردن و مدینه دومین انقلاب بعد از کربلا، انقلاب مهمی هم شد، تمام این عمال یزد رو ریختن بیرون، مروان رو انداختن بیرون، عبدالله ابن حنظله شد حاکم مدینه و قدرت مدینه رو گرفت دست خودش. البته قیام در نهایت شکست خورد، یزید مسلم ابن عقبه رو فرستاد، حمله کرد، 3 روز جان و مال و ناموس مردم رو مباح کرد بر لشکرش. چقدر قتل عام شد، 1/3 مردم مدینه قتل عام شد که معروف به واقعه حره است. من رفتم امسال منطقه حره رو و منطقه وقوع این نبرد رو دیدم تو مدینه. قیام شکست خورد ولی عبدالله ابن حنظله با 8 پسرش شهید شدن، ولی به خاطر اصل رعایت نشدن اصل اهلیت قیام کرد. خیلی مهمه آقا، امیر المومنین صبح قاضی گذاشته، عصر برش داشته، فرموده اهلیت نداری. ابوالاسود دوئلی منصوب امیر المومنینه، قاضی آقاست. ابوالاسود خیلی آدم خوبیه، متدین، مؤمن، نه اهل خیانت، نه اهل رشوه است، کسیست که از خواص اصحاب امیر المومنینه. اومد مسئولیت رو پذیرفت، دید نامه اومد براش، آقا نوشته برگرد، این مسئولیت به درد تو نمیخوره. آمد، اومد خدمت آقا امیرالمومنین، آقا جان چه کردم؟ فرمود بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، به من خبر دادن تو سر مراجعه کننده داد میزنی. قاضی هستی تو، قاضی در صداش هم باید اعتدال باشه. به من خبر دادن صدا تو از صدای ارباب رجوعت، تو به درد این مسئولیت نمیخوره. معلومه این علی رو نمذارن حکومت کنه، این امیر المومنین که تو صوت قاضیش هم حساسه، به قول اون آقا نویسنده مسیحی گفت علی رو عدالتش کشت. اینه که عرض میکنم اصل واگذاری مسئولیت به اهل. رسول خدا میخواد برای موته فرمانده تعیین کنه. یک جعفر ابن ابی طالب جوان، از امیرالمومنین کوچکتر بود، جوان اما فهیم عاقل. دو زید ابن حارثه، خیلی ها اعتراض کردن آقا این زید ابن حارثه رو برای چی گذاشتید. اتفاقا بعد از جنگ موته پیامبر در بیماری رحلتش جنگی میخواست ترتیب بده، پسر این زید رو، چون زید شهید شد توی موته، پسر شهید رو زید ابن حارثه رو پسرش رو پیغمبر اسامه، اسامه پسر زید، اسامه ابن زید رو گذاشت فرمانده. میگن 18 سالش بود، 17 سالش بود. ای یا رسول الله این همه پیرمرد، این همه مسن. فرمود این اهلیت داره، میخواد امیرالحاج تعیین کنه. اومد مکه رو فتح کرد، امیرالحاج عطاب رو گذاشت، عطاب ابن اسید، یه جوان 21 ساله. مردم مدینه میان آقا امام جماعت میخوایم، نماینده میخوایم، مصعب ابن عمیر رو فرستاد، یه جوان با فهم با درایت. این خیلی مهمه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. امانت باید به اهلش واگذار بشه و بالاترین امانت امامت جامعه است. مگه شما نمیگید تو زیارت السلام علیک، زیارت حضرت امیر دیگه، السلام علیک یا امین الله، آقا جان امین الله توی، امانت توی. تو زیارت جامعه کربه هم میگیم والامانت المحفوظه، امانتی که خدا سفارش کرده شما هستید. خب با این مقدمه که من عرض کردم عزیزان، آدم دوست میخواد انتخاب کنه اهل باشه، همسر میخواد انتخاب کنه اهل باشه، شغل، بعضی شغلها در شأن بعضی افراد نیست، بعضی کارها در شأن بعضی افراد نیست، خانه میخواد بخره در منطقه‌ای که اهل تهیه کنه. ما یکی از مشکلاتی که الان تو جامعهمون داریم، تو جامعه جوانمون داریم، رفاقت با نااهل هاست، پذیرش مسئولیت و پذیرش کارها در حیطه نااهل هاست. این خیلی مهمه که اگر یک کسی مسئولیت و مدیریتی رو قبول میکنه، اهلیت اون مسئولیت داشته باشه. به سن نیست، به قیافه نیست، به چهره نیست. خیلی ها به مسئولیت پذیری بلال اعتراض داشتن. ای نبی و ای رسول کردگار، یک مؤذن کو بود بهتر بیار. کی آورد یا رسول الله این مؤذن بهتر؟ فرمود خیلی از خیلی از شما این بهتر. شما به چهره نگاه میکنید، شما به بفرمایید که ظاهر و به مال و به حسب و نسب نگاه میکنید. به خود پیغمبر قرآن میفرماید مشرکین میگفتن چرا این قرآن بر یه آدم پولدار نازل نشد؟ ظاهرا منظورشون ولید بوده، ولید ابن مغیره، یه آدم پولداری، سرشناسی، ثروتمنده. خدا جواب داد، فرمود رسالت میدونید باید به کی واگذار شه؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه رسالت رو باید به کی بده. شما به خدا نمیخواد یاد بدید، الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا میدونه رسالت به کی واگذار بشه، مسئولیت به کی داده بشه. میگرده میان تمام مردم مکه و مدینه، پیامبر خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، که فرمود ادبنی ربی، خدا مرا آموزش داد، 40 سال مرا آماده کرد. میگرده موسای شبان رو پیدا میکنه، میگرده شعیب پیامبر رو منصوب میکنه، میان 12 فرزند یعقوب یوسف رو برمیانگیزه. یوسف کمترین و کمسنترین و کوچکترینه، اما فقعوا له ساجدین، همه اونا باید در مقابلش کرنش کنن. میگرده در میان فرزندان ابراهیم اسماعیل رو قرار میده. خیلی ها سختشون بود که چرا مثلا پیامبر ما چون از نسل اسماعیل هست به نبوت مبعوث شده، یهود اعتراض میکرده. اما اینها یک نکاتی است که باید تو زندگی دقت بشه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا میگه مسئولیت باید به اهلش واگذار شه. سوال، چرا ابا عبدالله در کربلا قیام میکنه؟ چرا ابا عبدالله حاضر میشه عزیزترین افرادش قربانی بشن؟ جواب یک کلمه است، این آیه عمل نشده. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهل، امانت به اهلش واگذار نشد. شما ببینید یه نامه نوشته است امام حسین به مردم کوفه، همین نامه معروفی که مسلم ابن عقیل آورد. میدونید این روزها روزهای ورود امام حسین به مکه هم هست. 28 رجب از مدینه خارج شد و اوائل ماه شعبان وارد مکه شد. آقا ابو عبدالله شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده، ذیحجه، تقریبا بخشی از ذیحجه، اینا رو مکه بود تا هشتم ذیحجه که از مکه خارج شد به قصد کوفه و بعد در کربلا مستقر شد. این روزها روزهای ورود ابو عبدالله است. همین ایامی که اومد مکه، مسلم ابن عقیل رو فرستاد به کوفه، یه نامه ای بهش داد. مردم کوفه، خیلی جالبه این نامه، صدها امضا و نامه از مردم کوفه اومده امام حسین رو دعوت کردن. امام نوشت مردم کوفه، ول امری مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام و پیشوای جامعه کسی است که 4 ویژگی داره. اگر این 4 ویژگی رو داشت اهله و الا نمیتونه جامعه رو اداره کنه. الحاکم بالکتاب، یک، بر اساس قرآن حکومت میکنه، قرآن رو تفسیر میکنه، قرآن رو پیاده میکنه. الحاکم بالکتاب، خب کی بهتر از اهل بیت قرآن رو میفهمه؟ کسانی که به تعبیر خودشون مخاطبین اصلی قرآنند. الحاکم بالکتاب، این یک. دو، الاخذ بالقسط، مردم کوفه، امام عدالت رو باید پیاده کنه. نگاه نکنه کی آشناس کی فامیله، که عدالت، الاخذ بالقسط، الدائن به دین الحق، امام دین حق رو تو جامعه اقامه میکنه. سوم، دین حق رو پیاده کردن. و چهارم، الهابس و نفسه فی ذات الله، امام همه چیزو برای خدا میخواد، برای خود نمیخواد. شما تو این زیارت جامعه کبیره نگاه کنید، میگید الالله تدعون بهی تؤمنون لهو تسلمون. ائمه ما، شما میخواید مردم رو با خدا آشنا کنید. شما همین دعای عرفه امام حسین رو ببینید، یک دوره توحید. مناجات شعبانیه رو ببینید و عزیزان این ایام بخوانید، یک دوره اصول اعتقادات. مناجات کوفه امیر المومن رو ببینید. ما عقیدمون اینه که ائمه بزرگوار ما، من یه وقت اینو به یکی از این وهابی ها گفتم تو عربستان، گفت چیه این دعاها، این مناجات ها؟ گفتم تو حالا خوندی اینا رو؟ شما ایراد میگیری به دعا؟ یه بار این مفاتیح رو باز کن ببین، تو هر دعایی که وارد میشی، حتی تو زیارتنامه ائمه، تو زیارتنامه آقا علی ابن مسرزا، تو زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره، ببین همه زیارتهای ما که جمع میشه به یک نقطه میرسه و اون توحیده. مرتب ما تو زیارت خدا رو میخونیم، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، خدایا تو شفاعت حسین رو نصیب ما کن، و ثبت لی قدم الصدق، همش خطاب به خداست، همش ائمه رو واسطه قرار میدیم. تو زیارت جامعه کبیره دائما سخن از خداست، تو خود دعای ندبه، تو خود دعای کمیل. اینه که عرض میکنم مسئله اهلیت. امام حسین چرا قیام کرد؟ فرمود برای این که حکومت از اهلش خارج شد. البته این نکته رو هم سوگمندانه بگم و بحث رو جمع کنم، پیامبر تا خودش بود خیلی توجه داشت به مسئله واگذاری مسئولیت به اهل. حتی فرمانداراش، استانداراش، فرمانده لشکراش، در مورد جانشین پس از خودشم این تدبیر رو انجام داد. در قدیر، در تبوک، در جاهای مختلف امیر المؤمنین رو به عنوان حجت و ولی خدا و اهل این مسئولیت تعیین کرد. 250 سال ائمه ما امامتشون بوده تا امام عسکری، از امیر المؤمنین تا امام عسکری 249 سال، 250 سال. چند سالش حکومت بوده؟ 5 سال خوردهش حضرت امیر و چند امام حسن مجتبی. بقیه در طول 250 سال ائمه از صحنه جامعه کنار بوده. کنار به این معنا که آزارشو میدادن، زندان کردن، شکنجه کردن، به قتل رسوندن، مسموم کردن، اما هیچگاه حتی شما مثل مأمونم که میبرید امام رضا رو میاره یه مسئولیت موقتی میده رو اهداف سیاسی، همون مأمون خودش بعدن قاتل امام میشه، امام رو به شهادت میرسون. 250 سال امامت ائمه، این مسئولیت از اهل خارج شد. بعدم غیبت شروع شد. وقتی یه جامعه 2.5 قرن اجازه نده به اهلها که مسئولیت اداره جامعه رو داشته باشن، معلوم آخرین اهل حفظ میشه تا جامعه زمینش رو پیدا کنه، تا جامعه خلاقیتش رو پیدا کنه. به قول یک آقای میگه اگه شما 12 تا لامپ داشته باشید، 11 تاش رو بیایید توی کوچه تاریک یکی پس از دیگری نصب کنید، اولین لامپ رو نصب میکنی میشکنن، دومی رو نصب میکنی میشکنن، سومی رو نصب میکنی میشکنن. اگر 11 لامپ شما رو پشت سر هم شکستن، آخرین عامل روشنایی و نور رو که یکی هم بیشتر نداری دیگه نصبش نمیکنی. میگه آقا اینو میذارمش کنار تا جامعه اهلیت حفظ نور رو پیدا کنه، دیگه تیر نزنن، دیگه نکشن، دیگه نشکنن. لذا این آخرین اهل و این آخرین ذخیره و این آخرین نور رفت در پرده غیبت. نه اینکه مسئولیت مردم تعطیل بشه، نه، قرآن غیبت و حضور نداره، عمل کنن مردم، نماز بخوانن، دین داشته باشن، به سخنان دانشمندانشون عمل کنن، ولی این ذخیره موقعی میاد که بتونه کل جامعه رو اداره کنه، اونقدر شرایط براش فراهم بشه که به تعبیر امروزی ها جهانی سازی کنه. ما معتقده به جهانی سازی هستیم، اما جهانی سازی در پرتو حکومت امام زمان. اونقدر باید شرایط و قدرت فراهم بشه به یک مدیر واحد اهل بتونه کل جهان رو اداره کنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، بتونه جامعه رو پیاده کنه، بتونه جامعه رو به اهداف دینی برسونه. این شاید یکی از مهمترین فلسفه ها و دلایل غیبته. اینی هم که تو روایات ما اومده است که غیبت سره و باید قربال بشن، باید یاران ویژه. آقا 313 تا اهل میخواد، نه اهل معمولی مثل سلمان، مثل ابو حمزه سما. اینا در دوران ائمه، در دوران هر امام یکی 2-3 نفر بیشتر نبودن. اصلا روایت داریم یار ویژه مثلا امام سجاد ابا خالد، امام صادق ابا حمزه است، یا مثلا خود امیر المومنین چند نفری، اسبق ابن نباته، بفرمایید شخصیت هایی مثل عمار، اینا که در زمان ائمه ما هم هر کدوم چند تا انگوش شمار بیشتر، آدم های خوب خیلی بودن ها، اما خوب ویژه چند تا بیشتر نبوده. حالا از این ویژه باید 313 تا آماده بشه، صلاحیت و زمینه تشکیل پیدا بشه تا این آخرین ذخیره. حالا برای من و شما طولانیست، برای خدا طولانی نیست و نراه و غریب و حالا 2000 سال بشه، 5000 سال بشه، بالاخره هر وقت تحقق پیدا کنه جبران اون 250 سال محرومیت جامعه رو خواهد داشت و جبران اون در واقع ترک مسئولیت از نزد اهلش رو خواهد داشت. خب من خواستم فقط تو این جمع شما برادران و خواهران عزیزان خدوم نیروی انتظامی این نکته رو عرض کرده باشم راجع به واگذاری مسئولیت به اهل. اینم باید دقت بشه، تو امر به معروف، تو نهی از منکر، تو برخورد با مفاسد، تو ایجاد امنیت اجتماعی، تمام اینها به کسانی واگذار بشه که هم اهل باشن. چرا میگه آقا معروف رو کسی انجام بده که معروف شناسه؟ هر که خودش نمیدونه معروف و منکر چیه، نمره معروف و نهی از منکر نکنه. چرا در روایت میگه کسی نهی از منکر کنه که خودش عامل و تارکه، معروف و انجام میده، منکر رو ترک میکنه. عالمون، عاملون، خبیرون، آگاه باشه، عالم باشه، عامل باشه، دلسوز باشه با عملش. خیلی مهمه که ما بتونیم در جامعهمون، حالا این روزها که بحث امنیت اجتماعی هم مطرح است، کسانی رو مأمور و مسئول این کار کنیم، کسانی رو بهشون واگذار کنیم که خودش عامله، خودش عالمه، خودش خبیره، خودش معتقده. من اگه به یک کاری معتقد نباشم، وقتی بهم واگذار کنم سرهم بندیش میکنم، کنارش رد میشه. ولی وقتی اعتقاد داشته باشه انسان به این کار، طبیعتاً خوب انجام میده. حالا هر کی هر چی میخواد بگه. به پیامبر اکرم عرض کردم اعتراض میکردن، به امیرالمومنین، به امام حسن، به جنگ امام حسین اعتراض داشتن، به صلح امام حسن اعتراض داشتن. اگه انسان بخواد یه روزی تو جامعه کاری انجام میده، هیچ که هیچی نگه، اون اصلا نمیشه. باید اونقدر انسان منافقانه برخورد کنه که همه تاییدش کنن. بالاخره برخورد مخالفت میاره، برخورد موضع گیری میاره. اما اگر کار برای خدا باشه، طبیعتاً هیچ کدام از اینها نمیتونه انسانو باز داره. زینب کبری سلام الله علیها، ببینید شما، این مسئولیت عظیمو انجام داد، وارد مجلس دشمن شد، سرزنش شنید، ناسزا شنید، تندی شنید، اما فریاد زد ما رأیت الا جمیلا. کار زیبا بوده، حالا شهادت بوده، شکنجه بوده، آزار بوده، اسارت بوده، خیمه سوختن بوده، اما هر چه بوده برای ما زیبا بود. این به ما پیام میده آقا کارو شما زیبا انجام بده، ولو دیگران زشت ببینن، ولو بدخویان و بد سرشتان اون رو منفی ببینند. کار رو به اهل واگذار کنیم و زیبا انجام بدیم. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، آیه 58 و 59 سوره نساء. عرض کردم بعضی از مفسرین میگن این دعایه در تشکیل حکومت کافی است، گرچه تو قرآن آیه زیاد داریم برای تشکیل حکومت، ولی اگر نبود جز همین دعایه کافی بود، چون دو تا پیام مهم دارد: یک، عدالت، دو، واگذاری مسئولیت به اهلش. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خب مجدداً موالید این ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله هممون مشمول شفاعت این بزرگواران واقع شویم. چون ایام تولد دیگه من ذکر مصیبتم نکنم، فقط یه سلامی عرض کنم و چند تا جمله دعا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا به عظمت اهل بیت، به عظمت این شخصیت هایی که این ایام موالیدشونه، تو رو قسم میدیم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار، بیماران ما لباس عافیت بپوشان. خدایا با مال حلال ما رو از حرام بی نیاز بگردان. خدایا با اطاعت و بندگی ما رو از معصیت بی نیاز بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم آنی ما رو به خودمون وا مگذار. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا مولای ما، آقای ما، امام زمان ما، هر کجا هست او رو به سلامت بدار. و السلام علیکم و رحمت الله. و بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. میلاد با سعادت و با برکت افسر رشید کربلا، اسوه ادب و شجاعت و حلم و وفا و ولایت، اسوه گذشت و اطاعت، ابوالفضل العباس علیه افضل التحیت و ثنا. چون ایام تولد شخصیتی است که ائمه معصومین علیهم السلام از او تقدیر کردند، تمجید کردند، مدح و ستایش او را گفتند. امام حسین شب عاشورا، عصر تاسوعا فرمودند: به نفسی انت عباس، برادرم حسین، به قربان تو، به نفسی انت اخی، به نفسی انت. وقتی هم کنار بدنش آمد، اونطور که تو بعضی از نقلهای تاریخی آمده، فرمود: اخی یا نور عینی یا شقیقی، فلی قد کنت کالرکن الوسیقی، ایا قمرا منیرا کنت اونی. عباسم، ماه نورانی من، تو رکن من بودی، تو پشتوانه من بودی، اون و یاور من بودی. اینها مطالبی است که درباره اون شخصیت امام معصوم، امام حسین فرمود. به قول یکی از نوه های خود ابوالفضل که زمان امام صادق دربارش شعر سروده، میگه: احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین به کربلای. سزاوار است آدم از کسی یاد کنه، برای کسی گریه کنه که امام براش گریه کرده، کسی رو مدح کنه که امام مدحشو گفته، ثناشو گفته. ببینید ائمه معصومین مدح شخصیتو گفتن، تمام عالم به مقام شهید قبطه میخوره، اما امام صادق میفرماید شهدا به مقام عمویم عباس روز قیامت قبطه میخوره. چه مقامی است که ظاهرا هم اطلاق داره؟ همه شهدا به مقام عباس عموی من روز قیامت قبطه میخورند. ما تو امامزاده ها نداریم کسی که زیارتنامه از امام معصوم داشته باشه، یعنی امام غالبا این زیارت نامه‌ای که توی امامزاده هست یک به اصطلاح املای ثابتی است، مال همه نوشتن، اسامی رو گذاشتن. شاید تو امامزاده ها فقط بتونیم بگیم ابوالفضل العباس است، حالا بعضی حضرت معصومه رو هم نوشتن، ولی قطعی ابوالفضل العباس است که زیارتش از امام صادقه، یعنی امام معصوم ایستاده جلو حرمش زیارت خوند، نماز زیارت خوانده، دعای بعد از نماز خوانده، و تو اون زیارت نامه ازش تجلیل کرده: المطیع لله ول رسوله ول امیر المؤمنین. عباسم عمو جان تو مطیع خدا بودی، مطیع پیامبر بودی، مطیع ائمه بودی، ولایت پذیر بودی، مواسی بودی، جان تو فدا کردی. اینها تعاریفی است که شخصیت‌های معصوم از این شخصیت بزرگوار از ابوالفضل العباس علیه السلام داشتن. برادران و خواهرانی که امشب به نام و یاد این شخصیت اینجا جمع شدید، اجازه بدید من یه بحثی رو تقدیم کنم که هم دستبندی شده باشه، هم مربوط به حضرت ابوالفضل، هم بتونیم یه نتیجه اخلاقی بگیریم. خوب عنایت کنید. بحثی که من با این مقدمه‌ای که عرض کردم میخوام امشب نسبت به شما داشته باشم، تحت عنوان حس مسئولیت. همه ما مسئولیت داریم. چرا؟ چون انسانیم، چون عاقلیم، چون میفهمیم. حیوان مسئولیت نداره. کسی از حیوان ادب نمیخواد، کسی از حیوان تکلیف نمیخواد. اما انسان یک وظیفه‌ای دارد به نام حس مسئولیت. کلکم را و کلکم مسئول. در برابر چی ما مسئولیم؟ من یه وقتی مقاله نوشتم راجع به همین موضوع، حالا آدرس هم میدم، چاپ شده بعضی جاها. خودم اومدم با اون، حالا ذهنی خودم دستبندی کردم، 12 شاخه درست کردم برای این بحث که ما در مقابل چی مسئولیت داریم. اونجا نوشتم 12 شاخه، هر کدومش هم بحث کردم. الان هم نمیرسم این 12 شاخه رو بگم، ولی 2-3 شاخش رو میگم تا برسم به بحث حضرت ابوالفضل. ما در مقابل چی مسئولیم؟ 1، در مقابل خدا. همه ما در مقابل خدا مسئولیت. قرآن میگه اسم خدا برده میشه باید دلت بلرزه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب. قرآن میگه هیچ وقت از خدا نباید جلو بیفتی. لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. قرآن میگه خدا رو باید بشناسی، باید اطاعت کنی، باید عبادت کنی. اولین حس مسئولیت ما در برابر خداست. این بزرگترین چیزیست که ائمه ما برای این آمدن. شما تو زیارت جامعه کبیره ببینید، زیارت جامعه کبیره مدح اهل بیته، اما بیشترین مفاهیم توحیدی تو زیارت جامعه کبیره است. تو زیارت جامعه کبیره میگیم الالله تدعون، بهی تؤمنون، لهو تسلمون، به امرهی تعملون. شما اومدید مردم خداپرست کنید، شما اومدید مردم رو با خدا آشنا کنید. لذا پیغمبر اکرم راجع به خودش کوتاه اومد، راجع به خدا هیچ کجا کوتاه نیومد. اگه میگفتن یا رسول الله ما مسلمون میشیم، یه سال دیگه بت بپرستیم، میفرمود نمیشه. ما مسلمون میشیم نماز نمیخونید، میفرمود نمیشه. دندان خود چه شکستن بخشید، اما اجازه نمیداد کسی راجع به حق خدا تجاوز کنه. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. هر کسی حد خدا رو بشکنه ظالم. برادران خواهران، ما اولین مسئولیتمون در برابر خداست. من امسال مشهد اینو گفتم، چند روز قبل منبر داشتم صحنه گوهرشاد، گفتم آرزوی من اینه، فکرم نمی کنم به این زودی تحقق پیدا کنه، ولی اینجا میگم شاید جاها دیگم پخش لاغل یه عده از مردم هم تو کشور بشنوه. گفتم آرزوی من اینه وقتی صدای اذان برده میشه دور حرم امام رضا خالی بشه، یک نفر پازری نباشه. مگه کعبه اینطور نیست؟ چه معنا داره زیارت در حال نماز؟ همه فریاد زدم مقابل حرم امام رضا. همین امسال هفته گذشته منبر بودم، صحن گوهرشاد جمعیت نشسته بود، گفتم این آقا امام رضا داشت بحث میکرد با رئیس صابئیه، یکی از فرقه های اون زمان. بحثشون رسید به اوج خودش، امام رضا از جاش بلند شد چون صدا اذان اومد. هرچی اون طرف اصرار کرد آقا صبر کنید الان بحث تمام میشه، فرمود نصلی و نعود. گفتم آقا اینو بنویسید تابلو کنید برای حرم امام رضا، نصلی و نعود، نماز میخونیم برمیگردیم. چطور میشه آقایی که بحث علمیشو تعطیل میکنه برای وقت نماز، زائر زیارتشو تعطیل نکنه برای نماز؟ کعبه با اون عظمت تعطیل میشه؟ باید اینو بدانیم. یه وقتی کسی پیش امام رضا گفت آقا شما خالقید، شما رازقید، یه خورده قلوب کرد، اونقدر امام رضا ناراحت شد، فرمود تمام موهای بدنم برخاست،
ما کانت فی جسدی شعره الا وقد قامت. این چه حرفیه میزنی؟ ما بنده خداییم، ما عبداللهیم، افتخار ماست. اینو خدمت بعضی عزیزانی که اشعارم میخونن من گاهی میگم حواسمون جمع باشه، تو شعرمونم قلوب نباشه، تو شعرمونم تندروی نباشه. همه عظمت امیر المؤمنین در این یک جمله است: الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. چون عبد تو هم افتخار میکنم، چون عبد تو هم عزیزم. ما مسئولیت داریم در مقابل چی؟ یک، در مقابل خدا. بذارید یه حدیث قشنگ بخونم، گرچه این حدیث خودش دو سه تا منبر میخواد ولی من زود رد میشم از کنارش. حدیث قدسیست. حدیث قدسی یعنی چی؟ یعنی حدیثی که خدا مضمونشو فرموده. البته حدیث قدسی کلام خدا است ولی به بیان معصوم، مثل قرآن نیست که معجزه باشه، ولی مفهومش مفهوم الهیست. عزیزان این حدیث رو امشب خوب گوش بدید. خدای تبارک و تعالی فرمود، رسول خدا این حدیث رو نقل کرده، حدیث قدسی است، فرمود ستتون منی و ستتون منکم. این حدیث رو معنا کنم و رد شد سراغ بخش دوم عرایزه. مردم، شش چیز از من، شش چیز از شما. چه خوش آن مهربانی هر دو سو به یه طرفه نباشه. ستتون منی و ستتون منکم، شش چیز از من، شش چیز از شما. التوبه منکم و المغفرت من. توبه از شما، مغفرت از من. اگه خودت کاهلی میکنی توبه نمیکنی، توقع چی داری؟ توبو الالله جمیعا. ستتون منی، ما در مقابل خدا مسئولیت داریم. شفافتر بگم مسئولیت ما چیه؟ همین حدیث بخوانم برات: شش چیز از من، شش چیز از شما، توبه از شما، مغفرت از من. یک. دو، الدعاء منکم و الاجابتو منی، دعا از شما، اجابت از من. امیر المومنین فرمود هیچ دعایی رو کنار نذارید. یه وقت ببینی مثل این چیزا هست که گاهی در بسته است، میگن تو یکیش سکه است، مثلا در نوشابه یا تو این کارتون های جایزه. یه وقت ببینی همون که بهش توجه نمی کنی جایزه توشه. فرمود هیچ دعایی رو ترک نکنید. یه وقت ببینی همون دعا به اجابت میرسه. ما تو کارامون دنبال دعاهای بزرگیم. نه، خدا به موسی بن عمران خطاب کرد نمک آشت هم از من بخوا. به داوود خطاب کرد وقتی گرفتارم نیستی منو بخون. حدیث داریم بعضی وقتی دعا میکنن فرشته ها میگن صوتان غیر معروف، این صدا ناشناس، این گرفتار شده اومده. قبلا که وضعش خوب بود چیزی نمیگفت، پیش ما نمیومد. بندگان من، شش چیز از شما، شش چیز از من: توبه از شما، مغفرت از من، دعا از شما، اجابت از من. الطاعت منکم و الجنت منی. سوم، اطاعت از شما، بهشت از من. بهشت من برای شما آفریده، بهشت برای انسان آفریده شد، برای انسان کامل، اما اطاعت از تو، بهشت از من. چهارم، از شکر منکم و رزق منی. شکر از شما، رزق از من. بر سر هر لقمه بنوشته عیان کس فلان ابن فلان ابن فلان. هین توکل کن من ارزان پا و دست، رزق تو بر تو ز تو عاشق تر است. گر تو را رزقی بودی خود آمدی، خیش را چون عاشقان بر تو زدی. از امام معصوم سوال کردن آقا رزق حروم هم میشه خدا به آدم بده؟ اونم که رشوه میخوره رزقه، اونم که ربا میخوره رزقه. رزقه دیگه داره میخوره، روزی خداست. در روایت دارد که بعضی بزرگان توضیح دادن روایت رو، خداوند در عالم تکوین برای هیچ کسی رزق حرام قرار نداد، برای همه حلال قرار داد. اما تو عالم تشریع خودشون مردم میان رزق رو بر خودشون حرام میکنن، ولذا اونی که حرام میشه اطلاق در نظر گرفته الهی نیست، خدا در نظر نگرفته برای تو. مثل اینکه کسی عمرش رو خدا در نظر گرفته 50 سال خودکشی میکنه، خودش مقصره. رزق رو امیر المومنین فرمود بعضی ها بر خودشون حرام میکنند. بندگان من، رزق از من، شکر از شما. پنجم، البلاء منی، امتحان از من، از صبر منکم، صبر از شما. بالاخره دنیا بدون امتحان نمیشه. گاهی خدا با ثروت امتحان میکنه مثل سلیمان، گاهی با فقر امتحان میکنه مثل ایوب. ولی ایوب و سلیمان جفتشون نمرشون 20 بود. ایوب در فقر امتحان داد، سلیمان در ثروت امتحان داد. خداست دیگه، گاهی به داری امتحان میکنه، گاهی به نداری، گاهی به ایجاد، گاهی به فقدان، گاهی به فراوانی، گاهی به بفرمایید کم بود. اما میفرماید انا وجدنا صابرا، هم ایوب صابر بود هم سلیمان میگفت هازا من فضل ربی، هرچی خدا داده لطفشه. بندگان من، پنجم بلا از من، صبر از شما. ششم القضاء منی و رضا منکم، قضا و تقدیر از من، من برای شما یه سرنوشتی تعیین کردم، راضی بودن به رضای الهی از شما. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، عزیزانی که در اولین جمعه ماه شعبان، شام شب میلاد ابوالفضل العباس، شام میلاد امام حسین، تو این حسینیه که به نام اون آغاز جمع شدید، بحث ما چیه امشب؟ شما رو معطل کردیم. بحث ما حس مسئولیت، ما مسئولیم یک در برابر خدا. خدا رو بشناسیم، عبادت کنیم، دعا کنیم، حرف بزنیم، رزق بخوایم، بهشت بخوایم، معرفت داشته باشیم، جلو نیفتیم از خدا، قلوب نکنیم درباره افراد. این اول، حس مسئولیت در برابر خدا. دو، حس مسئولیت در مقابل پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. ده ها آیه قرآن به ما میگه شما در مقابل پیامبر مسئولید. چه مسئولیتی داریم؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، مردم از پیغمبر جلو نیفتید. اگه یه جایی پیغمبر میگه پاکه، آقایی که وسواس داری چرا میگه نجسه؟ اگه یه جایی پیغمبر میگه حلاله چرا میگه حرامه؟ اگه یه جایی پیغمبر میگه حرامه چرا میگه حلاله؟ جلو نیفتید از خدا و پیغمبر. مگه تو سقیفه چه شد؟ سقیفه از پیغمبر جلو افتادن، قدیر رو کنار گذاشتن. سقیفه نشینان مصداق این آیه، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. تو جنگ تبوک، میدونه جنگ تبوک جنگ سختی بوده، جنگی بوده است که بعضی از مسلمان ها از شدت گرسنگی و سختی از دنیا رفتن، مثل عبدالله ذوالبجادین. جنگ تبوک فاصله بسیار طولانی، نزدیک 700 کیلومتر تا مدینه فاصله داشته. یه روز اصحاب نگاه کردن دیدن ابوذر نیست، گفتن یا رسول الله ابوذر برید، جا زد، برگشت. آقا زود کار مردم رو حمله بر منفی نکنید، تا یکی یه جا نبود، تا یکی یه جا سلامت نکرد. حدیث داریم کار مردم رو حمله بر صحت کنید، بگو حواسش نبود سلام نکرد، دیر کارت داد، دیر دعوتت کرد. خیلی متاسفانه بین ما اختلاف به خاطر همین چیزاست. روایت داریم، متاسفانه این روایت رو عمل نمی کنیم. آقا تا میتونید کار مردم رو حمله بر صحت کنید، تا میتونید برای مردم عذر بتراشید. اگر رد شد سلامت نکرد، نگو میخواست کوچیک میکنه، بگو حواسش نبود، دقت نکرد. اگه دعوتت نکرد، عروسی، عزا، برنامه، بگو یادش رفته. اصلا عذر بتراشید برای مردم، خیلی مهمه. ابوذر غفاری تو جنگ تبوک نیست، یه نگاهی کردن به اطراف، گفتن یا رسول الله ابوذر برید، ابوذر درجا زد. پیغمبر فرمود اینطور نیست، ان کان فیه خیر یأتی، اگه خیر تو ابوذر باشه میاد. اتفاقا همینطور که وایساده بودن، یه وقتی دیدن ابوذر از اون عقب افتان و خیزان داره میاد، بیحال، خسته، فرسوده، رسید مقابل پیغمبر، سلام کرد، از هوش رفت، افتاد رو زمین. رسول خدا فرمود برید آب بیارید، آب به سر و صورتش بزنید، یه قدری به اصطلاح باهاشا نشاط بشه، باحال بشه. یه کسی گفت یا رسول الله مشک آب همراشه، خودش آب داره. بلافاصله مشک آب رو از پشتش باز کردن، یه قدری آب دادن تا چشماشو باز کرد. رسول خدا فرمود ابازر تشنه بودی و آب ننوشیدی، تا اینجا آب همراهت بود و با لب خشکیده آمدی، چرا؟ گفت یا رسول الله تشنه بودم، رسیدم به یه برکه‌ای، آب گوارایی داشت، مشکو پر کردم، حیفم اومد قبل از این که لبهای شما به این آب برسه از این آب بنوشم، تشنه آمدم اما ننوشیدم تا شما اولین آب رو بنوش. ببین این احترام پیغمبره، این احترام رسول الله است که همسر شهید، خواهر شهید، مادر شهید، چهار جنازه رو گذاشته رو شطور داره میاره، هر که بهش میگه اینا کیان، میگه پسرامن، شوهرمه، برادرمه، ولی مهم نیست، الحمدلله پیغمبر زنده است، رسول الله زنده است. ما در مقابل پیامبر وظیفه داریم. اسم پیغمبر پیش امام صادق برده شد، سرش آورد پایین، آورد پایین تا رسید به زمین. بین ما رسم گاهی صلوات که میفرستیم نام پیغمبر که برده میشه سرمونو پایین میاریم، انقدر امام صادق سرش آورد پایین تا رسید نزدیک زمین. بعد فرمود به نفسی و به اهلی و به مالی و به ولدی، یا رسول الله خودم، پدرم، مادرم، زندگیم فدات یا رسول الله. احترام پیغمبر، تو از روح تو وقت روح، قرآن میگه پیغمبر رو احترام کنید، تکریم کنید. ان الله و ملائکته یصلون، یصلون فعل مضارعه، نفرستادن تموم شد، خدا و فرشته ها بر این پیامبر دائما درود میفرستن. چقدر خدا پیغمبر رو احترام کرده. صداتون رو از صدا پیغمبر میگه بالاتر نیارید. وقتی جنازه امام حسن تیربارون شد کنار قبر پیغمبر، سر و صدا بلند شد، امام حسین فرمود جنازه رو میبریم بقی، فریاد نزنید، قرآن فرموده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو از صدای پیغمبر بالاتر نیارید، کنار خانه پیغمبر فریاد نزنید. انشاءالله خدا قسمتتون کنه مدینه که میرید همین آیه بالا قبر پیغمبر نوشته، غالبا هم کسی اونجا فریاد نمیزنه، میگن قرآن دستور داده در کنار خانه پیغمبر داد نزنید. پس معلوم میشه زنده و مرده ندارد، بعد از وفات پیغمبر هم این آیه باید عمل بشه. من امسال تو حرم امام رضا این جمله رو گفتم، گفتم خانمایی که جیغ میزنید کنار حرم، فریاد میزنید، آزار میدید، داد میزنید، بی احترامی میکنید، مگه تو اذن دخول حرم امام رضا نمیگید اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، خدایا اینجا خونه پیغمبره، اینجا مثل خونه رسول الله، وقت منعت الناس ان يدخلوا بالله باذنه، تو گفتی وارد خونه پیغمبر بی اجازه نشید، اینجا مثل خونه پیغمبره، ادخل یا الله، خدا اجازه میدی وارد خانه پیغمبر بشم؟ مگه تو حرم امام رضا اینو نمیگی؟ اگر اذن دخول حرم پیغمبر و مال حرم امام رضا میخونی، این آیه حرم امام رضا شامل میشه، لا ترفعوا اصواتکم، چرا فریاد میزنید کنار حرم؟ چرا آزار میدید مردم رو برای زیارت زری؟ چرا جیغ ناله مکرر انسان میبینه مردم متاسفانه آداب زیارت در مقابل معصوم و رعایت نمیکنن؟ این دومین حس مسئولیت، مسئولیت در برابر پیغمبر خدا. خب همه اینا رو گفتم، برسم به این سومی. سوم مسئولیت در برابر امام معصوم. تو زیارت جامعه کبیره میگید المتقدم لکم مارق، هر که از اهل بیت جلو بیفته باخته، والمتأخر عنکم زاهق، هر که عقب بیفته باخته، و لازم لکم لاحق، همراه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ولایت پذیری، مسئولیت در مقابل امام، چیزی که در زندگی ابوالفضل العباس موج میزد. حالا بیایید تو زندگی عباس. زینب کبری میگه شب عاشورا رفتم کنار خیمه عباس، دیدم سه تا داداشاش نشستن دورش. میدونید من این سخنرانی ها گاهی گفتم، وقتی امیرالمومنین شهید شد، ام البنین چهار تا یتیم از عباس، از امیرالمومنین داره، که اینا یکیشون یک ساله است، یک ساله، همشون صغیرن، بزرگترشون ابوالفضل العباس 15-16 سالش، او ستا صغیره، لذا بر همه بیش از ام البنین سخت گذشت. شما فکر کنید یه مادری 4 پسر یتیم و بزرگ کرده، رسونده به این سن بی بابا با سختی، حالا وقتی میان دروازه مدینه بهش میگن خانم 4 کربلا قربانی شدن، یه نگاه میکنه به بشیر میگه کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین، 4 با هر که زیر این آسمانه به فدای حسین، به فدای ابا عبدالله. این ادب نیست؟ این ولایت پذیری نیست؟ این عظمت و ابهت نیست؟ زینب کبرا میگه رسیدم کنار خیمه عباس، دیدم 3 برادراش کنارش نشستن، گفت داداشای من، پسرای ام البنین، نظرتون چیه؟ فردا چه میکنید؟ گفتن رأی ما رأی توست، هر چی تو بگی داداش. گفت بچه های ام البنین، تا یکی از ما زنده است نباید به فرزند فاطمه لطمه ای وارد بشه، باید 4 قبل از حسین بریم میدان قربانی بشه. همینطور هم شد، 3 شهید شد، خودش شهید شد، بعد امام حسین به شهادت رسید. ها، اینو میگن ولایت پذیری. ولایت پذیری که وقتی میاد تو شریعه، همه شما شنیدید در اوج تشنگی دست میبره زیر آب، کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان، عکس 6 در آن آب تماشا میکرد، تا نگاه کرد فلما ذکر عطش الحسین، تا یاد تشنگی حسین افتاد، یا نفس من بعد الحسین هونی، عباس بعد حسین میخوای زنده باشی، و بعده لا کنت ان تکونی. ولایت پذیری، مسئولیت در برابر امام معصوم، این وظیفه است که ما از زهرای مرضیه یاد گرفتیم. فاطمه زهرا نشست مقابل امیرالمومنین، عرض کرد یا ابل حسن، من در همه جا با تو هستم، ان کنت فی خیر ان کنت معک، ان کنت فی شر ان کنت معک. ابل حسن، امیرالمومنین، تو هر صحنه‌ای وارد بشی همراه تو هستم، تو رو یاری میکنم. مسجد حمایت کرد، احد حمایت کرد، بقی حمایت کرد، تو خطبه حمایت کرد، جانشم فدا کرد در برابر امام معصوم. پیروان عباس، از عباس درس وفا، از عباس درس ادب، از عباس درس گذشت، از عباس درس ولایت پذیری. عباس کسیه که از صبح تا عصر عاشورا صبر کنه میدان نره، اصلا نمیتونست، خودش اومد جلو گفت داداش، برادر، حسین جان، قد ضاق صدر، این سینه تنگ شده، من نمیتونم تحمل کنم داغ علی اکبر، داغ قاسم. اگه به خودش بود اول شهید کربلا بود، اما چون امام حسین میگه برادرم صبر کن، میگه چشم، برو آب بیار، چشم، برو از دشمن مهلت بگیر، چشم. یک بار در مقابل امام حسین موضع نگرفت. وقتی بدن امام حسن رو تیرباران کردن، عباس جوان شجاع دست برد به قبضه شمشیر، در سن 25-6 سالگی است، بنی هاشم وایساده باشن بدن مسموم امام حسن تیرباران بشه، دست برد به قبضه شمشیر، امام حسین آمد جلو، عباس برادرم شمشیر رو غلاف کن، خون نباید ریخته بشه. گفت چشم، شمشیر رو غلاف کرد. اینو میگن اطاعت، اینو میگن شجاعت، که یه جایی چون امامش سکوت میخواد سکوت، امامش آب آوردن میخواد میره آب میاره، امامش صبر میخواد از صبح تا عصر عاشورا صبر کن، صبر میکنه، امامش میخواد بره از دشمن مهلت بگیره، رو به دشمن بزنه، باشه میرم، میره از دشمن مهلت میگیره. اینه که عرض میکنم عباس برای امام حسین این چنین پشتوانه، این چنین ولایت پذیر بود، این شخصیت با عظمت، یقینش، بصیرتش، ادبش برای ما درس باشه. جوانای عزیز، برادران، خواهران، زاد روز ائمه، شهادت ائمه، مناسبت هایی که پیش میاد، اینا فرصت مناسبی است ما تو زندگی این بزرگان یه قوری کنیم. چون شب ولادت، من دیگه ذکر مصیبتم نکنم، چند جمله دعا کنم، انشاءالله از برنامه های بعدی استفاده کنید. خدایا به عظمت قمر بنی هاشم عموی بزرگوار امام زمان در این شام جمعه تو رو میخوانیم در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا آقای ما، مولای ما، ولی الله الاعظم هر کجا هست او رو به سلامت بدار. تبریک ما، ارادت ما، محبت ما امشب به پیشگاهش ابلاغ بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، دولت و ملت ما، رهبر عظیم و شأن ما در پناه ولی الله الاعظم از خطرات محفوظ بدار. خدایا جوانهامون رو عاقبت به خیر بگردان. به نبی و آله صلواتی نرد.